درود و سلام خداوند بر پیامبر گرامی اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. عرض کنم خدمت شما که ادامه نامه 53 رو داریم. ادامه نامه 53، نامه ای که حضرت امیر خطاب به مالک اشتر نوشته و سند افتخار واقعا اسلامه، نه تنها شیعه، سند افتخاره. من اون جلسه گفتم خدمت عزیزان که گاهی کسانی یه عباراتی یه چیزایی رو میارن، مثلا میگم نگاه کن فلان، دیدی؟ بیان اینا رو نگاه کنن ببینن که فاصله از کجاست تا کجا. در هر حال در فرازی از این نامه حضرت میفرماید به مالک اشتر که اشعر قلبک رحمت للرعیت. این تیکه رو من خواهشم این است حتما حتما برید حفظ کنید این فراز رو، یعنی به قدری برجسته و زیباست. و اشعر قلبک رحمت للرعیت و المحبت لهم و اللطف بهم و لا تکونن علیهم سب و انزارین تختن ما اکلهم فانهم سنفان اما اخو لک فی الدین و اما نظیر لک فی الخلق. حالا ادامه شو خواهم گفت. و اشعر قلبک، یه بابم ظاهرن داشته باشه، حالا و اشعر قلبک رحمت للرعیت و المحبت لهم و اللطف بهم ولا تکونن علیهم سبعا زاریا تختنم اکلهم فانهم سنفان اما اخو لک فی الدین و اما نظیر لک فی الخلق. مالک، قلبت رو، دلت رو سرشار از لطف و محبت و مهر مردم قرار بده، وجودت رو سرشار کن از لطف و محبت نسبت به مردم. قبلا داشتیم کلمه شعار میگفتیم معناش چیه؟ لباس زیر، یادتونه؟ گفتیم لباس زیر در مقابل دسار که گفتیم لباس روح هست، شعار لباس زیره. این که داره میگه و اشعر، وقت شعور و فلان اینا هم گفتیم از همین ماده هست، شعره شعور، فهمیدن، دانستن، یه چین چیزی. ولی دانستن و آگاهی است که نگاه کن، اون دفعه اینو داشتیم، دانستن و آگاهی و فهمی که در حقیقت جزء چی شده؟ وجودش شد. چون گفتیم لباس زیر به بدن میچسبه، برعکس دسار که روی شعار میپوشند و اینا. وقتی این شعور رو میگه، شعره وقتی میگه، میخواد بگه که این فهم و آگاهی در حقیقت جزء وجودت بشه، جزء تار و پود وجودت بشه، جزء هستیت بشه. توجه میکنی؟ و اشعر قلبک رحمت للرعیت و المحبت لهم و لطف بهم. رحمت و محبت و لطف نسبت به مردم رو در دل خودت جا بده، در دل خودت جا بده، جزء وجودت بکن. مهر به مردم، لطف به مردم، محبت به مردم. این کلمات محبت و لطف و رحمت و اینا هم واژگانی خیلی نزدیک به همن. بعضی از شارحان میگن که مثلا این رعیت، بعضی رو باید دلسوزی کرد، بعضی بالاخره موقعیتی دارن، ویژگی هایی دارن، به اینها باید یه قدر بیشتر مثلا توجه کرد، بعضی از اونها هم بیشتر. میگن این لطف و محبت و رحمت و اینهایی که گفته میشه در حقیقت اون مراتب در حقیقت مهرورزیست به افرادی که عموم مردم بالاخره باید از این لطف تو و رحمت تو و دلسوزی تو برخوردار باشن، ولی خب بعضی هم بهره بیشتری از این لطف و محبت داشته باشن. میگن اشاره به این مطالبه. ولی در هر حال و اشعر قلبک رحمت للرعیت و المحبت لهم و لطف بهم. قلبت رو، دلت رو چکا کن، از لطف و محبت مردم سرشار کن، یا بگو لطف و محبت و رحمت نسبت به مردم رو تو دل خود جا بده. مردم رو دوست داشته باش، مردم رو دوست داشته باش، حاکمی باش ولی مردم رو دوست داشته باش، از تای دل، از ضمیر باطن و خاطر. ولا تکونن علیهم سبع انزارین. هر دو رو داشتیم، سبع حیوان، حیوان درنده و اینها رو میگن، چهارپا رو میگن. زارین هم میگن که حیوانی است که به شکار و از این چیزا عادت کرده باشه، تربیت شده باشه برای شکار و اینها. لا تکونن علیهم سبع انزارین مثل یه ایوان درنده نباشی که تختن ما اکلهم خوردن اونا رو، یعنی مال اونها رو، چیزای اونها رو مختنم بخوای بشماری، غنیمت بشماری، حالا حاکمی، حالا حاکمی بچاپیم و بخوریم و ببریم و مثل یه ایوان درنده نیفتی. تختن ما اکلهم خوردن اونها رو، مالشون رو، اموالشون رو، زندگیشون رو تختنم و غنیمت بشماری، مختنم بشماری. چرا که فإنهم صنفان، چرا که مردم دو دستن، اما اخول لک فی الدین یا برادر دینی تو هستن، و اما نظیر لک فی الخلق و یا در آفرینش همسان تو هستن. مسلمان نیستن، نباشن، در آفرینش نظیر تو هن، اینا هم انسان هن. شاهکار خدا شاهده. و شما نگاه کنید، داره من یه قدر همینجا تحمل کنم، میترسم یه چیزی یادم بره، همینجا یکی دوتا نکته بگم. اولا که این برای تمام حاکمان و زمامداران دستور العمل است، برای همه حاکمان و زمامداران در طول تاریخ. آقا نسبت به مردمتون نگاهتون باید اینجوری باشه، مردم رو دوست داشته باشید از تای دل، نه فیلم بازی کنید نمایش بدید، واقعا عاشق مردم باشید. این مردم یه سری که مسلمان هم برادران دینی شما هستن، هم پیش و هم آیین شما هستن، یه سری هم که باشه مسلمان نیستن ولی اینها انسان هستن. مبادا تو حالا شدی حاکم و به اصطلاح والی بخوای از این فرصت سوء استفاده بکنی، اموال مردم رو غارت کنی، فلان کنی. مهر و محبت مردم رو در دل خودت قرار بده. این اولا دستور به حاکمانه. ولی من یه قدم حالا این ورتر اینجوری بگم به شما، قصه محبت، قصه محبت یه قصه ایست که ما خیلی دیر گاهی وقتا یعنی واقعا متوجه میشیم، و این که این محبت چقدر کارگوشاست، چقدر راهگوشاست، چقدر چاره‌سازه، و عجب به اصطلاح ابزار قدرتمندیست. ولی متاسفانه ماها خیلی غفلت داریم. این مال حالا حاکمان و زمامداران، خود ما هم بالاخره یک کسی پدر خانواده است، مادر خانواده است، رئیس خانواده است، توی خانواده ای داره اینجا ولایت میکنه، به هر حال بزرگی داره میکنه و بزرگ خانواده است. به طریق اولا این محبت باید در وجود، در حقیقت این کسی که مسئولیت خانواده رو داره تو وجودش قرار بگیره. بعد نسبت به اهل خانه سرشار از این مهر و محبت باشه. بعد نتایجش رو ببینه چقدر حیرت انگیزه. ما معمولا چون میگم توجیه نشدیم، کار نکردیم، یا اصلا به کار نگرفتیم تا نتایجش رو ببینیم، رو میاریم به یه سری حرکت ها، نمیم شدت عمل ها، نمیم تندی ها، غلظت ها، در حالی که اونا کارساز نیست، اونا چارساز نیست. اگر این ابزار محبت رو آدم اولا تو دلش واقعا جا بده، بعد با در مقابل خواهد داریم تو این ادامهش که بالاخره گاهی اینا لغزشی میکنن، گاهی اشتباهی میکنن، در مقابل اون لغزش ها، در مقابل اون اشتباهات، ذره ای از این مهر و محبت نباید کاسته بشه. با این محبت اگر شما برخورد بکنی، بعد میبینی که چه نتایج شگفت انگیزی داره. من یکی دو تا نکته میگم همینجا که این قصه جا بیفته. شما نگاه کنید، پیامبر گرامی اسلام، پیغمبر خدا با اون همه عظمتش، یه دعای معروفی دارد، میفهمد اللهم لا تجعل لفاجر علی یدن فیحبه قلبی. میدونی چی؟ ببین، اللهم لا تجعل لفاجر علی یدن، خدای اینجوری نباشی یه فاجری فاسقی کاری برای من بکنه. لا تجعل لفاجر علی یدن یعنی یه کاری برای من انجام بده که اگر انجام بده، آقا خاصیت طبیعی این قصه این است، فیحبه قلبی، وقت من بهش متمایل میشم، وقت دوستش دارم. طرف وقتی با آدم یه کاری میکنه، یه لطفی میکنه، یه محبتی میکنه، ولو فاسق باشه، ولو فاجر باشه، حتی اگر فاجر باشه، خدای فاجره انجام نده، طبیعت قضیه میخواد بگه اینه، طبیعت قضیه این است که فیحبه قلبی، بعد وقت دل من به اون متمایل میشه، وقت من دوستش دارم، من نمیخوام این اتفاق بیفته. خدا اینطور نباشه که فاجری فاسقی فاسدی برای من یه کاری بکنه، لطفی بکنه، محبتی بکنه، که اگه بکنه ببین حتی فاجر خاصیت طبیعیش اینه. که اگر کسی با آدم لطف میکنه، محبت میکنه، آدم نسبت به او نرم میشه و نسبت به او محبت پیدا میکنه، حتی اگه طرف فاجر باشه و حتی اگه اون شخص هم پیغمبر خدا باشه. پیغمبر خداست، میگه آقا منم پیغمبر، ولی خدا این اتفاق نیفته، فاجره برای من کاری نکنه، آدمای صالح و خوب و اینا اگه قراره کاری بکنن. داره تأثیر محبت رو بیان میکنه تا کجاست و چقدر ما از این غفلت میکنیم که اگر با محبت میتونیم که سنگ رو نرم بکنیم، واقعا میشه. مولانا در مثنوی شعری داره که همه تون شنیدید، ولی شاید داستانش رو بعضی نشنیده باشید. یه قدری دارم دور میشم برمیگردم، همین یه تیکه رو حیفم میاد. داستانش اینه، میگه لقمان یه اربابی داشته، ارباب بعد از یه مدتی یواشاش میفهمه عجب این آدمیه، فهمیده لقمان غلامشه، بردشه. اما بعد از این مدت اربابه خلاصه پی برده که این آدم عادی نیست، عاشق لقمان شده، عاشقشه، شیفته و والهشه. به قدری شیفته و واله لقمان شده که میگن که هر وقت براش مثلا یه طعامی میارن، غذایی میارن، میوهی میارن، اول میگه بگید لقمان بیار، بعد میگه اول تو بخو، تو نخوری من دست نمیزنم، اول تو یه ذره از این بخور، تو بخور، بعد من تموندشم من به عنوان تبرک بخورم. انقدر میگن عاشق لقمان شده بوده. حالا میگن یه روزی خربوزه‌ای براش آوردن، حالا مثلا قاچی بوده، یه قسمتی بوده، چی بوده، خربوزه آب تا آوردن، میگه لقمان رو بگید بیاد. لقمان میاد و میگه لقمان که اومده یه تیکه از این خربوزه رو میگه عزیز دلم بخور، بخور که لقمان میخوره، چنان شلب شلوب میکنه، با لذت میخوره که این حیفش میاد دومی رو خودش بخوره، نه این دومی رو تو بخور که انقدر داری با خربوزه. یه تیکه هم مونده، آخرش میگه اینم خودم بخورم که بالاخره. آقا میخوره میبینه این خربوزه تلخ، خربوزه تلخ هم آخه میبینه خیلی ناجوره، فرق میکنه با بعضی تلخهای دیگه، دهنش تا آل میزنه، میگه آه این چیه، وای خدای من، تو اینو چجوری خوردی و چطور دم نزدی، چطور اعتراض نکردی، چطور هیچی نگفتی. در جواب او این سخن، این جواب لقمانه به او که از محبت تلخ ها شیرین شود. میگه تو اینقدر به من محبت کردی، اینقدر به من لطف کردی، اینقدر بنده نوازی کردی، من دیگه وقتی از دست تو یه چیزی میگیرم، حالا مثلا تلخیص نمی کنم. این جواب لقمان به او که از محبت تلخا شیرین شود، از محبت مسها زرین شود، مس طلا میشه، از محبت دردها صافی شود و از محبت دردها شافی شود، از محبت خارها گل می شود و از محبت سرکه ها مل می شود، از محبت دار تختی می شود و از محبت بار بختی می شود، از محبت سجن گلشن می شود، بی محبت روزه گلخن می شود، از محبت نار نوری می شود و از محبت دیو حوری می شود، از محبت سنگ روغن می شود، بی محبت موم آهن می شود، از محبت حزن شادی می شود و از محبت قول هادی می شود. اینا در لقمان به اون میگه ها. از محبت نیش نوشی می شود و از محبت شیر موشی می شود. با محبت شیر رو میشه موش کرد، بلبره و سعبد الهر احرار رو با میشه عبدشون کرد. نگاه کن، از محبت سقم مریضی صحت می شود و از محبت قهر رحمت می شود. اینجا رو نگاه، از محبت مرده زنده می شود، من اعتقاد دارم ها، مرده رو زنده می کنه. و از محبت شاه بنده می شود، مرده رو زنده می کنه محبت. و ما غفلت داریم می کنیم که بابا این محبت قوقا می کنه، تا می خواهیم این رو بگیزم آقا اگه فلان نرید تو تبصره ها، آقا اکی طرف فلان، بابا ول کن اونو، تو اول اینو به عنوان یک راهکار بیا، اون استثنارم باشه براش چاره داریم، اما همش نگران اون آقا ممکنه اینجوری بشه، ممکنه در سوئیس، ممکنه در... بابا ول کن، این قوقا میکنه، اکسیر زندگی بخشه، واقعا زیر رو میکنه. بعد من گاهی وقتا تو این بعضی ادارات سازمان ها دیدید میگن مثلا میشنوی میگن فلانی خیلی مدیر قدریه. آقا عجب مدیری. بعضی خیلی توانا. من خیلی سالها پیشا فکر میکردم این مدیر خیلی قدری یعنی مثلا چی؟ بعد هر وقت رفتم دیدم اون مدیره که همه عاشقشن و مدیره، دیدم با کارمندم این رفیقه، دوسته، میاد باهاشون میشینه قشنگ، یک فضایی ایجاد کرده که کارمندو براش میدوئن میدوئن. مدیر معف کار داره ولی با دلها رو گرفته به دست. اونایی که میان قیافه میگیرن اخم و تخ میکنن همین که بارا بابا مدیریت کدومه؟ آبدار چیه؟ چایی میبره آب دم میندازه بهش میده. خبر دارم هم یه این پره بعد روش دیگه یه تو بیا بفهمی آقا چایی رو بخور، چایی داره بهش میده بی نصیبش نمیذاره. اما آبدار چیش؟ مدیرم قل دارم پل دارم مثلا با اینا که افه میان مثلا با قیافه و فلان برو بابا زکی. اینجوری نیست که. او که دلها رو رو بوده او مدیره، بعد میبینی که اشاره میکنه میدوند. اینا رو ما باید یاد بگیریم به کار بگیریم. و یه بخش مهم خانواده ها، تو خانواده ها بعضی ها فکر میکنن به ویژه در مورد مثلا حالا جوونی کسی یه اشتباهی یه لغزشی فکر میکنن فلان. من گاهی وقتا همینجا بارها شده بعضی از عزیزان اومدن یه مطالبی به من گفتن آقا نمم دخترم فلان، آقا پسرم فلان، دلیل وقت نکردم تو را داشتیم میرفتیم دو دقیقه گفتم فقط من فعلا به شما اینو بگم، میگم مبادا تندی کنید مبادا آخه فلان گفتم باشه با لطف با آخه آقا داره نه من گفتم ببین حالا من چیکار کنم تو راه حالا مثلا میشم فلان، میگم ولی سرنخ قضیه اینه بدون آقا آخه نماز دیگه نمیقدره باشه با تندی چل نمیشه اینو بذار کنار همین کار. بعدم اینا یه سری ماجراهای است گاهی وقتا جنبه‌های روحی داره جنبه‌های روانی داره گاهی وقتا مقتضای سن و گاهی فلانو، ولی با اون لطف با اون محبت بازم بچه‌تو بگی تو بغلت بازم بوسش کن عزیز منی هر کی باشی هر کار کنی عشق منی وجود منی با اینا بعد می‌بینی یه مقطعی است تموم میشه میره. محبت قوقا میکنه. حالا من بیشتر از این چیز نکنم بذار اینم بگم. من نمیدونم برای اینو میگم دیگه برمیگم تو مد دیگه تو مد میخونیم و میریم ولی این میخواستم حیفه به خدا. نمیدونم من هیچ وقت شده که برای شما راجع به توستنزل و رحمه حرف زدم؟ اصلا اصطلاح رو نشنیدی؟ یه سرنخ یادگاریه ها، این که دارم میگم یادگاری. ببینید تو روایات ما یه بابی داریم به نام توستنزل و رحمه. من همیشه آخر جلسه یه حرف میذارم امروز انداختم جلو بذار یه تنوعی بشه دیگه اب نداره که حالا امروز اینجوری شد دیگه یعنی بی فکر بود همینجوری یفه اینجوری شد. ولی خب اینو ببینید ما یه بابی داریم به نام توستنزل و رحمه. توستنزل و رحمه یعنی عوامل، یعنی چیزهایی که باعث میشه رحمت خداوند سرازیر بشه. معناش اینه توستنزل و رحمه، یعنی در حقیقت عوامل جلب و جذب رحمت خدا. توستنزل و رحمه یعنی چیزایی که باعث میشه رحمت خدا نزول پیدا کنه سرازیر بشه نازل بشه. خب توستنزل و رحمه بابی شما الان برید توی این به اصطلاح جوامع روایی منابع روایی اصلا حتی تو اینترنت تو اینا هم فکر میکنم اینجوری باشه همین توستنزل و رحمه رو بزنید میاد روایاتی خیلی هم زیاده. من فقط میخوام یه نکته بگم نمیخوام اون باب رو براتون باز اون باب خودش یه جلسه صحبت داره ولی سرنخی میخوام به شما بدم چیکار کنیم که رحمت خدا به طرف ما جاری و ساری بشه. این صورت مسئله است. خب رحمت خدا هم چیه؟ رحمت خدا اولاد خوبه، رحمت خدا همسر خوبه، رحمت خدا معلم خوبه، رحمت خدا شاگرد خوبه، رحمت خدا همسایه خوبه، رحمت خدا سلامتیه، رحمت خدا نمیدونم رزق، رحمت و اینا همه رحمت هم یه چیز انتزاعی همینا اینا همه مصادیق رحمته. درست شد؟ خب چیکار کنیم که این رحمت خدا به طرف ما جاری و ساری بشه؟ شما میرید تو روایات میبینید مثلا گفته شده که بالبذله توستنزل الرحمه، اگه اهل بخشش باشی یا خدا خوشش میاد. آدمایی که بخشندن، بخشنده منظورم رزق و روزیه ها، اینا خدا رحمتش رو جاری میبینه. یه کسی اینجوریه خوشش میاد خدا، بالعفو تستنزل الرحمه، ببخشش، متو این عفویست که با اون فرق میکنه. یا یکی تو میتونی انتقام بگیری ولی نمیگیری، میگی گذشت میکنم، میتونی طرف رو حالش رو جا بیاری ولی میگی خدای عفوش، خدا خیلی خوشش میاد، بالعفو میگه حالا که اینطوری شد بیا، تستنزل الرحمه، رحمت خدا سرازیر میشه. عرض کنم خدمت شما که مثلا گفته شده که زن و شوهری وقتی با محبت به هم نگاه میکنن، تستنزل الرحمه، یا زن و شوهری معمولا آخه اینجا سلام، ولی وقتی با محبت به هم نگاه میکنن، اوائل آخه با محبتن جانم، و دو یه شیش ماه که گذشت یعنی این روشو کردون و ما کردون، طرف سلام چایی تو خودت بریز بخور مثلا، نه، ولی وقتی با هم محبت به هم نگاه میکنن، تستنزل الرحمه. دو نفر به هم میرسن، او که با اشتیاق بیشتری میاد خداش، اینا روایات ها میگه، وقتی یکی دو نفر به مثلا دو تا دوست به هم میرسن، دیدی یک میگه سلام خوبی فلان، با یکی هم سلام چطوری فلان، یکی یخه، یکی اون که اشتیاق بیشتری نشون میده، رحمت بیشتر چی میشه اینا. عرض کنم خدمت شما که و و و و و همه اینا رو میگم، اون اصل کاری رو بگم ها، مثلا حسن ظن به خدا، تستنزل، اینا همه توضیح داره ها، همه توضیح داره، این کتاب ما در میومد اینا رو اونجا توضیح دادم. دیروز زنگ زدم گفتن آقا همین رو امروز فرداست که در احتمالم داره در، چون حالا ولی اینا رو همه اونجا یه بابی باز کردم راجبش یه حرفایی زدم. حالا حسن ظن به خدا، به خدا خوشبین بودن، خدا خیلی خوشش میاد، بنده به خدا باید خوشبین باشه، بدبینی به خدا خیلی بده، به خدا خوشبین بودن خدا خوشش میاد. نماز میخونی بگی من میدونم درست نمازم ضعف داره کار، اما او کریمه میپذیره، خدا میگه اینو ناامیدش نمیگه، این به من خوشبینه، ناامیدش نمیکنم. روزه ای که میگیریم آقا نقصی داره کار، باشه بگو خداست کریمه، خوشبین باش، مطمئن باش که خدا میپذیره، به خدا باید خوشبین بود. و بعد دعا میکنی، یه وقتی میگفتم به خدا باید خوشبین بود، اجابت میشه نمیشه؟ برو بابا حتما میشه، به خدا خوشبین باید بود، خوشبینی به خدا تستنزل از اینا. حالا اما اون که به بحثم مربوط میشه، علی علیه السلام میفرماید ابلغ ما تستدر رو به رحمه، خواستید بعدن آخر کلاس رو تخته مینویسم، الان فقط گفته باشم، ابلغ ما تستدر رو به رحمه ان تزمر لجمیع الناس رحمه. حضرت میفهمد مؤثرترین عامل جلب و جذب رحمت خدا، این همه گفتیم، اما مؤثرترین عامل جلب و جذب رحمت خدا این است که انتزمر لجمیع الناس رحمه، خواهان سعادت و رحمت برای همه باشی، خواهان خوشی برای همه باشی، خواهان سعادت برای همه باشی، خوشی و رحمت رو برای همه بخوای. اون بنده ای که میگه خدایا مردم فلان، مردم همه، یعنی خدا از این بنده خیلی خوشش میاد، مؤثرترین عامل جلب و جذب رحمت خدا هم همینه. ابلغ ما تستدر رو به رحمه ان تزمر لجمیع الناس رحمه، مؤثرترین عامل جلب و جذب رحمت خدا این است که تو رحمت رو، سعادت رو، خوشی رو برای همه بخوای. از این منظر، از این منظر شما نگاه کنید به این دعای شریف، دعای زیبای واقعا ماه مبارک رمضان، که طرف میگه به ما، میگه دعا میکنی بگو اللهم ادخل على اهل القبور السرور، اللهم ادخل على اهل، خدایا اللهم ادخل على اهل اهل قبور شادی، نمیگه اینو اون جدا هم نمیکنه، اللهم اغن کل فقیر، خدایا همه فقیرا رو بی‌نیازشون کن، اللهم اشب کل جائع، همه گرسنه‌ها خدایا، اللهم اشب کل جائع، اللهم اکس و کل عریان، اللهم اغز دینه کل، همه. بعد میگن، بعضی میگن آقا اینجوری باشه که دیگه اصلا، میگه ببین حافظ وظیفه تو دعا کردن است و بس، تو وظیفتی تو این کارو بکن، تو نگاه تو درست، او کار خوش بلده، او بلده چجوری خدایی کنه، چیکار کنه چیکار نکنه، در بند آن مباش که نشنید یاشه، تو وظیفت نگاه تو اینجوری کن، همه رو دوست داشته باش، مهرت و محبتت رو نثار همگان بکن. خواهان سعادت و خوشی و رفع گرفتاری و اندوه، اینا از همه باش، همه اینو تو این وظیفه ما اینه. او هم کار خوش بلده چیکار کنه. بعد شما این کار، این نگاه میاد تو زندگی، تو فکرت اینا. اولا میدونید آدمی که این وضعیت رو پیدا بکنه دیگه نمیتونه گناه بکنه. مگه میشه من شما رو دوست داشته باشم بیام به شما کلک بزنم، دروغ بگم، حقه بزنم، خیانت بکنم، آبروتو ببر؟ اصلا شدنی نیست. اگه من واقعا یکی رو دوست داشته باشم، مگه میتونم در موردش بدی کنم، ستم کنم؟ اصلا امکان پذیر نیست. برای همین است که اگه این وضعیت ایجاد بشه، بعد میبینی رذایل یکی یکی میرن پیکارشون، رذایل یکی یکی ودا میکنن. بعد این حالت در تو ایجاد بشه، وقت توستن زده. مؤثرترین عامل آقا خواهان، یعنی مهر به مردم رو، دوست داشتن مردم رو، اینو باید تو وجودمون نهادینه بکنیم، در دلمون قرار بدیم، عاشق به عاشق مردم بریم، مردم دوست داشته باشیم، از زمین خوردن مردم خوشحال نشیم، نخندیم، قصه بخوریم، ناراحت بشیم. برگردم به عبارت. ببخشید دیالا اینجوری شد، ولی حالا سریع میخونیم میریم. آقا یه بار دیگه، حالا ببین الان شاید یه ذره بهتر جا بیفته. مالک و اشعر قلبک الرحمت للرعیت، به رعیت مردم چیکار کن؟ دلت رو، قلبت رو چیکار کن؟ رحمت رو در دلت قرار بده. و المحبت لهم و لطف بهم، محبت و لطف به اونها رو. ولا تکونن علیهم سبعا زاریا، مثل حیوان درنده نباشی نسبت به اونها که تغتن ما اکلهم، خوردن اونها رو مختنم بشماری. فا انهم سنفان، که اونها دو دسته هن، اما اخو لکف الدین، یا برادر دینی تو هن، و اما نظیر لکف الخلق، یا نظیر تو هستن در آفرینش. یفرط منهم الزلل، آقا فرطه قبلا داشتیم، زیاد روی، تون روی، فلان. منتها فرط منه قولون، اصطلاحا میگن سخنی که از او به اصطلاح ناخودآگاه سر زد. فرط منه قولون، تو عربی میگن فرط منه قولون، یعنی سخنی که بی اراده یا ناگهانی از دهانش خارج شد. خیلی نزدیک به اون فلته ایست که داشتیم. منتها تو فلته اینجا سخن و قول، اونجا میبینی که مثلا چیز دیگه، کلیت عمل، رفتار، هرچی. یفرط منهم الزلل میشه یعنی اون لغزشی که بالاخره از طرف سر میزنه. فرط منه قولون شد چی؟ قولی، سخنی که بی اراده از کسی سر میزنه، صادر میشه، خب از دهن طرف میپره. حالا اینجا میگه که حالا همین مردم، یفرط منهم الزلل، گاهی لغزشی از اینا سر میزنه، گاهی لغزشی سر میزنه، اشتباهی میکنن. و تعرض لهم العلل، عللی بر اونها عارض میشه. علل جمع علت، اصل علت یعنی بیماری، اینجا یعنی کاستی هایی، نقصان هایی. عللی بر اونها عارض میشه یعنی گاهی بالاخره همین کاستی هایی، ضعف هایی. و یعطا علی ایدیهم فی العمد و الخطا، گاهی بر اونها، بر دست اونها، یعنی همون تو رفتار اونها، به عمد یا به اشتباه یه چیزی بالاخره صورت میگیره، یه چیزی واقع میشه. یو تا علا ایدی هم فل عمد والخطا، حالا به عمد، گاهی هم به خطا، به نسیان، به اشتباه. یو تا علا ایدی هم، یه قصه اتفاق میفته. خب وقتی اینجوری شد چیکار کن؟ فعت هم من عفوک و صفحک مثل الذی تحب و ترضا ان یعطیک الله من عفوه و صفه، چیکار کن؟ ببخششون. وقتی اینجوری شد ببخششون، عفوشون کن، گذشت کن از اینا، همونطور که دوست داری خدا از تو بگذره، همونطور که دوست داری خدا تو رو ببخشه. و عفو و صف، صف و عفو و قبلا داشتیم، عفو بخششه، صف قبلا داشتیم، مرتبه بالاتر از عفوه. عفو بخششه، یه وقت است صف ترک ملامته، صف بلیغتر از عفوه. یه وقت من شما رو میبخشم، میگم مجازاته، ولی هر وقت میبینم بالاخره ناراحتم. صف این است یعنی سرزنشت میکنم، یعنی بخشیدمت ها، ولی نامرد چه رفتاری بود با من کردی؟ بخشیدم ها، هیچ کاری هم ندارم اینجا، ولی آ چرا این سرزنش هم اینه ادامه داره؟ یعنی عفو کرده، صف نکرده. اما صف این است که نه تنها بخشیده، به رو طرفم نمیاره، به رو طرفم نمیاره، ملامت و سرزنش هم نمیکنه. صف اینه، فصفح الصفح الجمیل، قرآن داریم. خداوند از ما میخواد که ما علاوه بر این که عفو میکنیم، صفح هم بکنیم، هم ببخشیم هم به رو طرف نیاریم. حیفم میاد اینجا این داستان رو نگم، همین کوتاه. شاید گفتم، من گاهی حافظم نمیم، پیر شدم چی شده، زیاد گاهی یادم میره چیزی گفتم نگفتم. این مال عطاره، عطار میگه که چون از همین خیلی استفاده کردن بزرگا. حالا همین رو که در قرآن داریم، در روایات داریم و اینها، شما نگاه کن بعضی بزرگان ما چقدر قشنگ استفاده کردن. عطار و چی شد؟ صف عف شد. خدا اولا ما که بنده ایم، به من بنده میگه هم ببخش هم صف کن، هم ببخش هم صف، یعنی به رو طرفم نیار، علامت نکن سن. خدایا تو روایات این است، تو بعضی از ادعیه اینه که خدای تو سزاوار، تو به من اینو گفتی، خودت سزاوارتری به رعایت کرده این قضیه، خودت سزاوارتری به اینکه معنا رو در مورد ما رعایت کنی. بنابراین خدایا عفومون که میکنی، اون که ما به تو امیدون، اما مبادا روز قیامت بیاری بگی تو این کارو کردی، تو این کارو کردی، تو این کارو کردی، خیس عرقمون و شرم و فلان، بعد بگی بخشیدم، برومون هم نیار، صف بکن. انتظار ما از تو اینه، توجه میکنی؟ حالا شما نگاه کن عطار رو، چقدر قشنگ اینا میگن، چقدر زیباست. به خدای بزرگان ما، بوسعید مهنه در حمام بود، ابوسعید ابوالخیر، قایمش افتاده، مردی خام بود، قایم یعنی دلاک، کیسه کش. بوسعید مهنه در حمام بود، قایمش افتاده، مردی خام بود، شوخ شیخ آورد بر بازوی او، شوخ یعنی چرک، شوخ شیخ آورد بر بازوی او، جمع کرد آن جمله پیش روی او، چرکه رو قلمبه کرده. بعد از آن پرسید از آن شیخ مهان که جوانمردی چه باشد در جهان. آقا جوانمردی به چیه؟ گفت عیب خلق پنهان کردن است، شوخ کس با روی او ناوردن است. چرکه قلمبه کرده میگه جوانمردی چیه؟ مرد حسابی. اینو گفت عیب خلق پنهان کردن، میخوای بدون جوانمردی چیه؟ اینه، شوخ کس با روی او ناوردن است. این جوابی بود بر بالای او، قایمش افتادن در پای او، فهمید افتاد به دست و پا. خب بعد این چه داستان ساده است، ولی از اینجا عطار منتقل میشه به یه مطلب مهم. خالقا، خالقا، پروردگارا، منعما، پادشاها، کارسازا، مکرما، چون جوانمردی خلق عالمی هست، از دریای فضلت شبنمی. آقا نگاه کن، همه جوانمردا یک قطره جوانمردی تو نمیشن. چون جوانمردی خلق عالمی هست، از دریای فضلت شبنمی. حالا که اینطوره، شوخی و بیشرمی ما درگذار، شوخ ما را پیش چشم ما نیار. آقا فردای قیامت نیا اینا رو به رخ ما بکشی، صف بکن. فصفح الصفح الجمیل، تو به پیغمبرت میگی فصف، این طور به ما میگی تو. بعد بعضی از اهل معنا و اهل به اصطلاح معرفت همینو گفتن، گفتن ما بخشیدن که معلومه خدا میبخشه، نه اون بخشه کی ببخشه به، ولی ما توقعمون اینه که خداوند حتی این لغزشو حتی به روی ما نیاره، به روخ ما نکشه. من خودم این گونه، من اینجور فکر میکنم، بابا من ضعیف ناچیز پیچی، با خدا قسم ما که هیچی، من اصلا هیچ اندر، ما سعی کردیم اینجوری باشیم. بعضی با آدم یه کار میان میگن آقا تو یه جایی همین چم آقا غیبت ببخشید فلانی، من غیبت کردم، حواسم رو تهمت دادم، میگم حلاله، اصلا گوش نمیکنم، خداش آقا حلاله، نمیخوای بگم چی بود؟ نه آقا مهم نیست، هر چی بوده حلاله، بعد از اینم بگی حلاله. من اینجا هم بگم یکی غیبت، همه جا گفتم یکی به من تهمت بزنه غیبت کنه، لازم نیست بیاد حلالیت به طلبه. همیشه گفتم آقا جلو بخشیدم، اصلا گفت فردای قیامت هم نمیتونم یقی کسی رو بگیرم بگم آقا تو تهمت زدی، میگه خب تو خودت گفتی بقیه نگفته بودی میومدم مثلا حلاله، خب جلو جلو ما بخشیدی، هر کی از قبلا گفته بعدم بگه اینجا که حرفا نیست، تو یه جایی از این حرفو میزنن، من جلو جلو میگم همه رو بخشیدم، نیاید به من بگید نمام حلال فا. حلال برید بگید هر چی دوست دارید، واقعا از تای دل بخش. من از پرتی که هیچی نیستم اینجوری، خدای کریم اکرم الاکرمین. باز حاشیه رفتم ولی گوش کنید، عرض کنم خدمت شما که دارم میگم که مالک اینگونه باش، یفرتو منهم الزلل، از این مردم گاهی وقتا لغزشی رخ میده، تعرض لهم العلل، عللی عارض میشه، و یوتا علا عیدی هم فی العمد و الخطا، به عمد یا به اشتباه گاهی یه چیزی از اینا سر میزنه، از اینا بر اینها واقع میشه، چیکار کن؟ فعت هم من عفک و صفک، اونا رو مورد عفو صفت قرار بده، اونا رو ببخششون، مورد عفو صفت قرار بده، مثل لذی توحب و طرز، و همونطور که دوست داری و خوشنود میشی که ان یعطیک الله من عفوی و صفوی، که خدا تو رو مورد عفو و صفو قرار بده، همونطور که دوست داری خدا تو رو ببخشه تو هم اینگونه رفتار کن، فانک فوقهم، تو فوق اونایی، تو با بزرگ اونایی، فوق کی؟ همون رعیت مردم، فانک فوقهم، تو فوق اونایی، تو بالا سر اونایی، و والی الامر علیک، و والی الامر علیک فوقک، اون والی تو، اون که تو رو گذاشته، اونم فوق تو، یعنی خود من، و والی الامر علیک فوقک، اونی که به اصطلاح والی امر توه، یعنی تو رو به اصطلاح امیر کرده، اونم فوق توه، والله فوق من والاک، خودم فوق همس، میخواد بگه والله و خداوند فوق چیه؟ من والاک، اون که هر اون کسی که والاک، به اصطلاح او رو ولایت داد، او رو سرپرستی داد، خدا فوق همه اینا، یعنی تو فوق مردمی، بالاخره بزرگ مردمی، اون کسی که تو رو برای این کار گذاشت اونم فوق تو، والله فوق من والله، خدایی هم که تو رو زمامدار قرار داده اون فوقشیه، اون هم است، و قد استکفا که امرهم و ابتلاک بهم، استکفا یعنی چی؟ طلب کفایت کردن، استکفا طلب کفایت کردن، قد استکفا که امرهم، از تو کار اونها رو خواسته تو کفایت بکنی، خداوند قد استکفا کم، طلب کفایت کرده از تو امر اونها رو، یعنی خواسته که به کار اونها رو کفایت کنی، رسیدگی کنی، و ابتلا که بهم، و به وسیله اونها تو رو ابتلا میکنه، و ابتلا که بهم، به واسطه اونها تو رو مورد ابتلا و آزمایش قرار میده. خب انصف الله و انصف الناس من نفسک و من خاصت اهلک و من لک فیه هون من رعیتک، فانک الا تفعل تظلم و من ظلم عباد الله کان الله خصمه دون عباده. والا انصف الله، انصاف میدونه از ماده نصفه، میگن انصاف از ماده نصف، نصف انصاف ببرز یعنی نصف نصف، عدالت ببرز، به انصاف رفتار کن، یعنی ببین اونم مثل تو، اون تو مثل خودت، ببین نصف نصف، اصلش از اینجاست دا، اصل انصاف. حالا ممکن معنی کنن انصف الناس، اعتدال کن مثلا به اعتدال، یا به انصاف رفتار کن، به انصاف رفتار کن، یعنی همین، یعنی خلاصه اونم بالاخره یه آدمی مثل تو، همونجور که در مورد خودت دوست داری همونجور در مورد او هم همونجور رفتار بکن. انصف الله و انصف الناس من نفسک، در مورد خدا و در مورد مردم، و در مورد مردم، و در مورد خاصت اهلک، یعنی اون خیشان نزدیک، خیشان همون نزدیک، خاصت اهلک و اونا، و من لکفیه هون من رعیتک، و اون کسانی از رعیت و مردم که دوستشون داری، بهشون تمایل داری، در مورد همه اینها انصاف و رعایت کن، در مورد خدا انصاف و رعایت کن، در مورد مردم انصف الله من نفسک، در مورد مردم انصاف کن، من نفسک از ناحیه خودت نسبت به مردم انصاف رو رعایت کن، و من خاصت اهلک و نسبت به خیشان نزدیکت، و من لک فیه هون من رعیتک و نسبت به اون رعیت و مردمی که یه تمایل بیشتری بهشون داری، در مورد همه اینا انصاف و رعایت کن. مبادا باعث بشه که چون مثلا فرض کن این خیشه نزدیکته یا اونو بهش دوستش داری، اینا همه باعث بشه انصاف رو زیر پا بگذاری، عدالت رو زیر پا بگذاری، حق و ناحق بکنی، ناحق و حق بکنی. انصاف رو رعایت کن در مورد خدا، در مورد مردم، در مورد نزدیکان، در مورد اونایی که بهشون یه دقیقه علاقه می، اینا بیشتر دوستش دارم، بذار بیشتر مثلا نمره بدم اونو، نه اینا رو رعایت بکن. فإنک الا تفعل، اگه این کارو نکنی تظلم، ظلم کردی. اگه این کارو نکنی، انصاف رو رعایت نکنی، تظلم، ظلم کردی. و من ظلم عباد الله کان الله خصمه دون عباد. کسی هم که به بندگان خدا ظلم بکنه، مردم به جای خود، خدا رو هم خصم خودش قرار داده، خدا رو هم دشمن خودش قرار داده. و من خاصمه، و من خاصمه الله، و کسی که خدا رو خصم خودش قرار بده، ادهز حجته، دهز، خود دهز یعنی نابودی، ادهزه یعنی نابود کرد، ادهزه نابود کرد، ابطال کرد. کسی که خدا رو، و من خاصمه الله، کسی که خدا رو دشمنی ورزید و خصم خودش قرار داد، و خدا چیکار میکنه؟ ادهزه حجته، حجتشو باطل میکنه، دلیلشو نابود میکنه، باطل میکنه. و کان لله حربن، این آماده جنگ با خدا شده، با خدا داره میجنگی. و کان لله حربن، و این قرار داده خودش رو در موضع چی؟ جنگ با خدا. حتی ینزعه، نزعه ینزعه رو قبلا داشتیم، تا اینکه چی بشه؟ تا اینکه دست بکشه، دست برداره از چی؟ از اون دشمنیش با خدا، که از چی حاصل شده؟ ظلمه به مردم. یعنی در از حتی ینزعه یعنی دست از اون ظلمه برداره، چون از ظلم دست، ظلم برزید، خدا رو خصم خودش قرار داد. حتی ینزعه و یتوبه، تا اینکه دست بکشه از اون ظلمش و برگرده، برگرده توبه کنه. و لیس شیئون ادعا الى تغییر نعمت الله و تعجیل نقمتهی. آقا نگاه کن چقدر زیباست به خدا. اولا ادعا میدونید چی؟ ادعا صفت تفضیلی دائیه، از دعوه، دایی همین یعنی خواننده، فراخواننده، صدا زننده، دعوت کننده. دایی یعنی پس دعوت کننده، صدا زننده، فراخواننده. من که دعا میکنم، من داییم، من دارم دعا میکنم، دارم خدا رو صدا. اینا ادعا یعنی، ببین داره میگه لیس شیئون ادعا، از چیزی فراخواننده تر، صدا زننده تر، یا بگو مؤثرتر، یا بگو مثلا اینا همه دیگه، چیزی مؤثرتر، نزدیکتر، به تغییر نعمت خدا ها نیست، و تعجیل نقمت و تعجیل در عقوبت خداوند، من اقامت علی ظلم، از اقامه ظلم. میگه چیزی از اقامه ظلم به نقمت خدا، به خشم و عقوبت خدا و تغییر نعمت‌های خداوندی، نزدیکتر از این چیزی وجود نداره. یعنی نزدیکترین چیز برای اینکه نعمات تغییر پیدا کند و مردم یا حاکم مورد به اصطلاح عقوبت و کیفر خدا قرار بگیره، مؤثرترین چیز ظلمه. یا چیزی نزدیکتر به نقمت خدا از ظلم کردن به بندگان وجود نداره. ظلم به بنده خدا اینو نمیپسنده، نمیپذیره، زودتر از هر چیزی هم میذاره تو کاسه طرف. تغییر نعمت ایجاد میکنه و تعجیل در نقمت. خداوند معمولا نگاه کنید، در خود داشتیم، در عبارات جای دیگه هم داشتیم، خداوند معمولا تعجیل در نقمت نداره. همین تو یک قسمتی قبلش داشتیم که خداوند مثلا اینجور نکرد، عجله نکرد در نقمت تو، برای نقمت تو و برای عقوبت تو فلان اینا، همین تو شاید جلسه بیش داشتیم. این نیست که چون خطا کردی، چون لغزش کردی، خدا زود یقه. خدا این رویش نیست. اما برای کسی که ظلم میکنه، ظلم میکنه به بندگانش، تعجیل نقمت داره. یعنی این رو سریع مورد عقوبت قرار میده، کیفرش میده و نعمت رو تغییر میده. لیس شیئون ادعا الى تغییر لیسه شیعون ادعا الى تغییر نعمت الله و تعجیل نقمتهی من اقامتن علا ظلمه. علا ظلمه یعنی علا ظلمه هم، علا ظلم بندگانش. چیزی نزدیکتر یا بگو مؤثرتر یا بگو فراخواننده تر به تغییر نعمت خدا و تعجیل در نعمت خدا از اقامه ظلم نیست. برای همین است که شما نگاه کنید، مثلا خود حضرت امیر، خود حضرت امیر که حالا این مطالب رو داره بیان میکنه، اینها شما نگاه کنید داره به مالی مالک اینجور اینجور اونجور، و خود حضرت میبینید نمونه عالی و اعلای این قضایاست. ذره ای من گاهی وقتا تو کلاس ها مثلا گاهی درس بحث پیش میاد اینو میگم، واقعا خیلی نشنیدم، بعد حیرت رو میبینم. خدا شاهده همین اخیرا یه جور این مطلب رو گفتم، دیدم طرف چشاش گرد شده، بعد سری تکو خدا شاهده، یعنی میبینم طفلک ها نشنیدن. گفتم علی علیه السلام، حالا این یه تیکر رو نگاه کنید، گفتم یکی از دشمنان چیزشون سرسختشون همین خوارج بودن دیگه، این خوارج خیلی اذیت میکردن حضرتو، تا جایی که اینا تو مسجد که میومدن به حضرت اقتدا که نمیکردن هیچ، میگفتن اصلا کافر میدونستن حضرت امیر رو، به حضرت اقتدا نمی، ولی میرفتن تو مسجد فقط گیر بدن، تیکه بندازن، متلک بندازن، اذیت بکنن. حضرت تحمل میکرد، تحمل میکرد. بعد یه سخن معروفی داره که تو تاریخ ها نوشتم، تو کتاب ها هست، که حضرت یه صحبت، یه خطبه ایراد میکنه، بعد اونجا میفهمد که خطاب به این خوارج، میگه مادامی که من حاکم و امیر شما هستم، شما را از سه تا چیز محروم نمیکنم: یک، از ورودتون به مسجد ممانعت به عمل نمیارم، حالا چون میاد مسجده، مسجد خدا، حقوقتون رو از بیت المال قطع نمی کنم، این همه مستمری داشتن دیگه، چون با من بدید، چون با من مخالفید، حالا بیام نه، حقوقتون رو از بیت المال قطع نمی کنم، این حقوق داشتن. سه، مادامی که دست به شمشیر نبردید، دست به شمشیر نمی برم. و شما همه می دونید که جریان جنگ خوارج این بود، اینا این همه تحریص فلان، حضرت کاری باشون نداشت، تا اومدن جمع شدن برای جنگ، قبل از جنگ دوباره حضرت باشون یه خطبه ایراد میکنه، نصیحت میکنه، و این نصیحت مؤثر واقع میشه، جماعت زیادی از خوارج منصرف میشن، نمی جنگن، میرن. حضرت نصیحت، یه عده‌ای میمونن که سرسخت بودن فلان، که حضرت با اینها تازه اونجا هم باز به یارمی صبر، اونا تا شروع نکردن ما شروع نمیکنیم، ما شروع کننده نباشیم، که شروع میکنن حضرت میزن لتوپارشون هم میکنه، تمام شد. باز برای اینکه آتو دست اینون نباشه که حضرت زده کشته دیگه، این جمله معروف رو نگاه تو نهج با، لا تو قاتل الخوارج بعدی، بعد از من راه نیفتید خوارج بکشی، که اینا اینجوری یک جریانی بود تموم شد، حرکتی کردن تموم شد، لا تو قاتل الخوارج بعدی، بعد از من خوارج رو نکشید، فلیس من طلب الحق فاخطأه کمن طلب الباطل فادرکه. آقا حیرت انگیزه. ببینید من اگه مثلا یک حال یکی رو بگیرم، مثلا یا شما یا هر کی، ما معمولا میشینیم به دنبالش توجیه میخوایم بکنیم، اگه این کارو کردم به این دلیل بود، به این دلیل بود، میخوام محملی بتراشم برای اون کاری که کردم، اگه زدم زندان کردم، اگه زدم طرف رو لتو پار کردم. حضرت نگاه، خلاف تمام این رویه ها، میگه فلیس من طلب الحق فاخطأ، اونی که دنبال حقه ولی به خطا و به اشتباه میفته، این فرق داره با کسانی که دنبال باطلن و به باطل میرسن. همه شارحان گفتن میخواد بگه اصحاب این خوارج با اصحاب صفین فرق میکنن، اینا بدبخت دنبال حق بودن، در اثر جمود و نفهمیشون به باطل افتادن. نگاه کن جمله رو، لا تو قاتل الخوارج بعدی، بعد از من خوارج رو نکشید. چرا نکشیم؟ فلیس من طلب الحق فاخطأه، اونی که دنباله در طلب حق ولی به خطا میفته، فرق داره با کسی که طلب باطل فادرکه، اونی با اون کسی که دنبال باطل و به باطل میرسه. بابا این بدبخت ها دنبال حق، مبادا کارشون نداشته باشی، به جایی که بیا توجیه نگاه کن. بعد نگاه این فراز که میگم، که میگه آقا حتی حقوقتون رو قطع نمی کنم. اسلام این گونه بود نفوذ کرد، اینجوری بود دلها رو تسخیر کرد. اینجوری بود قلب حالو لرزون، اینجوری بود دنیا رو ابلهن. اون کسانی که میگن واقعا از ته دل میگن واقعا ابلهن، اونایی که میگن اسلام با شمشیر علی و ثروت خدیجه چقدر دورن، با ثروت با شمشیر علی و ثروت خدیجه چقدر باید دور باشن از منطق اسلام. اسلام با این رویه ها با این رفتارها دلها رو تسخیر کرد. مگه در مورد پیغمبر قرآن نمیگه فبه ما رحمت من الله لنت لهم، به سبب رحمت خداست که تو به مردم نرم خو شدی، ملایم شدی، لین شدی. ولو کنت فزن غلیظ القلب لنفذوا منها، اگر غلیظ القلب بودی، اگه تند خو بودی، اگه سنگل بودی، از دور بر تو پراکنده میشدن. رمز و راز موفقیت پیغمبر رو قرآن داره میگه، ملایم بودنش، نرم خو بودنش، سر موفقیت پیغمبر ایناست. و این فقط تو شعار، تو عمل. پیغمبر سرشار از مهر و محبت بوده، امیرالمومنین هاکزا. اینجوری رفتن شمشیر علی و ثروت خدیجه بعضی از این حرفا میزنن، دلها رو تسخیر کردن. یه جمله من اینجا به شما بگم، حیفم میاد ولی دیگه فقط تمومش، بعد این یه خط مونده تموم. شما نگاه کنید، افتخار کنید، افتخار باید بکنیم و اینها رو باید داشته باشیم، به ویژه این نسل جوونی که دورن از اسلام. البته بگم تو جامعه هم گاهی رفتارهایی صورت میگیره غلطه ها، من حالا وارد بحثایی نمیخوام اجتماعی و سیاسی بشم، بعضی هم متاسفانه بعضی هم دورن. واقعا منطق اسلام زیباست. شما نگاه کنید خطبه 197 نهج البلاغه، تو خطبه 197 فقط فضا رو نگاه کن، این ور سپاه علیه، این ور سپاه معاویه. سپاه معاویه شامیان میدونید خطرناکترین دشمنان حضرت امیر بودن با اون تبلیغات فلان. این ور سپاه حضرت امیر، این ور سپاه معاویه. خب اونا شروع کردن رجز خوندن و سب و دشنام و فوش و فضیحت، اینا هم متقابلا جواب میدن، سپاه حضرت امیر اینا هم جواب میدن. بعد حضرت این جمله معروف رو نگاه کن، خدای من، انی اکره لکم ان تکونوا سبابین، من بدم میاد فوش بدید، من بدم میاد سب و لعن کنید، حتی نسبت به اصحاب معاویه ها. انی اکره لکم ان تکونوا سبابین، من خوشم نمیاد، اکره و کراهت دارم، خوشم نمیاد. به جای اینکه فوش بدید و به جای اینکه سب کنید و لعنت کنید و از این حرفا، ولکنکم لو وصفتم اعمالهم و ذکرتم حالهم کان اسبب فی القول و ابلغ فی العذر، به جای این اگه شما اعمالشون رو توصیف میکردید، کاراشون رو بیان میکردید، این اسبب فی القول، این به ثواب نزدیکتره و ابلغ فی العذر، در مقام عذرم بلیغتره. به جای این حرفا توصیف کنین آقا این رفتارها، این اعمال، اینا رو به اصطلاح نقادی کنین. و قلتم مکان سب بکم ایاهم، به جای این فوشولن و اینا هم بدون چی بگید، به جایش اینو بگید، آقا نگاه کن، به جایش اینو بگید، بگید اللهم احقن دماءنا و دماءهم، خدای خون ما رو و خون اینا رو حفظ کن، خون بی جهت ریخته نشه، با اصحاب معاویه است. اللهم احقن دماءنا و دماءهم، خدای از ریختن خون ما و اونها حفظ کن، جلوگیری کن. و اصلح ذات بیننا و بینهم، بین ما اونها صلح برقرار بشه. وحدهم من زلالتهم، خدای اینا از این گمراهی و زلالت نجاتشون بده، اینا هدایت بشن، نمیخواد اونم به تیغ شمشیر گرفتار بشن، دوزخی بشن، جهنمی بشن، خدای اینا رو هدایتشون کن. حتی یعرف الحق من جهله، حق رو از جهالت و نادانی باز شناسن. و یرعوی عن الغی والعدوان من لجبه، از این غی دشمنی، گمراهی، از گمراهی و عدوان دشمنی که بهش لهجبهی اشتیاق دارن، خدای از این عمل بازیستن. اینجوری دعا کنید، خون ما ریخته نشه، خون نمان اونا ریخته نشه، صلح برقرار بشه، خدای اینا رو هدایت کن. شنیدید همه توی جنگ احد میگن پیغمبر افتاده تو گودال زخمی، خون داره میاد، طرف میگه که دیدم حضرت زیر لب گوشمو نزدیکم دیدم داره میگه اللهم اهدهم فانهم قوم لا یعلم، خدای هدایتشون کن، اینا نمیفهمن. بابا پیغمبر ما اینطور بوده، امام ما اینطور بوده، دین ما اینطور بوده. تو جنگ احد میگن خون از سر و صورت پیغمبر جاری است، این تو مجموع البیانه. و بعضی هم گفتن طرف چند نفر رفتن از گود می نزدیک میام الله داره دعا میکنه با اون بی ضعف غلبه کرده بی ها اللهم نفرین نمیکنه دعا میکنه اللهم مهدهم خدا هدایتشون فانهم قوم لا نمیفهمن دارن چیکار میکنن. هدایتگری، مهر به مردم حتی نسبت به دشمنان. آقا ظلم، بعد اجتناب کرد از ظلم، میزند پس لب او کاسه شیر میکند. انقدر الان تو ذهنم عبارت ها داره میاد، انقدر داره عبارت ها میاد، ولی ناچارم. لا الفیان نکم تخوزون دماء المسلمین خوزن تقولون قتل امیر المؤمنین قتل امیر المؤمنین الا لا یقتل النبی الا قاتلی انظرو اذا انم تو من ضربتی هازی فضربوه و ضربتن بزن. نگاه کنید اینا رو، یکی دوتا نیست که داره از دنیا میره، نگران قاتله. آقا فلان بیسار و و و ظلم به بندگان، تعجیل در نقمت و عقوبت خدا رو و تغییر نعمات رو در پی داره. ظلم به بندگان، مبادا مبادا این رفتو بدونید که نزدیکترین چیزها به تغییر نعمت خدا و تعجیل نقمت خداوند اقامه ظلم ظلم کردن به بندگانشه. خداوند شنواست، خداوند سمیع، دعای مستحدین رو و حول ظالمین بالمرصاد و در کمین ظالمین. مستحدین رو فقط بگم تمام شد. آقا مستحد از ماده زهده، زهده زهده یا استحده هر دو یعنی سرکوب شد. زهد خود زهد، زهد با سادزاد های دو چشم یعنی قهر و غلبه کردن. زهد غلبه کردنه، پیروز شدن، غلبه کردن، چیره شدن. زهده یا استحده فلانن یعنی فلانی رو چیکار کرد؟ مقهور رو سرکوبش کرد. وقتی میگن استحده فلانن، وقت مزتحد اسم مفعوله، استحده یا استحد و مستحد مستحدین یعنی اونایی که مغلوب شدن، یعنی اونایی که سرکوب شدن. اینجا شاید مثلا حتی به معنای مثلا اینایی که مورد ستم واقع شدن، ولی اصل مستحدین اصل معناش اسم مفعوله، به معنی سرکوب شدگان، مغلوب شدگان، اصل معنیش اینه. اینجا به قرینه میشه معناش یعنی همینایی که مورد ستم واقع شدن، چون ظالمین بشه. خدا سمیع دعوت المستحدین، خدا دعای ستم دیدگان رو میشنوه و میخواد بگه اجابت میکنه. و هوال ظالمین بالمرصاد و در کمینه به اصطلاح ظالمینه. ببخشید یه ذره طولانی شد. و السلام علیکم و رحمت الله، صلواتی خط کنید.